سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران و هر کجای جهان، و در این ساعت و این لحظه به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن آفتابی، اما کمی سرد، با بادهای وزین پاییزی همراه شما خواهم بود. و همونطور که بارها گفتم، در هر حال و هوایی و هر جای جهان که باشیم، در تفسیر خبر محور گفتگوهای من با میهمانان برنامه موضوعات و خبرهای مهم مربوط به ایران است و مردم ایران. از جمله آنچه که در ارتباط با ایران و سرمایه‌های ملی مردم ایران می‌گذرد، رویدادهای سوریه است. در سوریه چه می‌گذرد؟ بعد از توافق آتش‌بس میان ترکیه و نیروهای دیگر از جمله آمریکا، سفر معاون ریاست جمهوری آمریکا به ترکیه و وزیر خارجه آمریکا به منطقه از جمله اسرائیل. اما ترکیه در پی این توافق بمباران کرد مناطقی رو در سوریه. و سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه به جنوب خلیج فارس، دیدار از عربستان و امارات و پیامدهای آن. همراهان آقای پوتین در این سفر بیش از 100 تن از بازرگانان و صاحبان صنایع روسیه بودند. در آن سوی خلیج فارس، در ارتباط با نقش رو به گسترش روس‌ها در منطقه چه می‌گذرد؟ با من و شما هستند امشب برای نخستین بار در جمعه شب تفسیر خبر. آقای امیر طاهری با ما هستند، روزنامه نگار، سردبیر پیشین روزنامه کیهان چاپ تهران پیش از انقلاب، و آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان. دو میهمان امشب ما نیاز به معرفی بیشتری ندارن، با چهره و نام دو میهمان ما آشنا هستید. تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری، از اینجا آغاز می‌کنیم که نگاه شما رو جویا هستیم به دیدار آقای پنس با اردوغان و مقامات ترکیه و بلافاصله نقض آتش‌بس، حمله ترک‌ها، ترکیه به سوریه. واقعا ترکیه به دنبال چی هست در سوریه؟
اونجوری که آقای اردوغان میگه، دنبال این است که اجازه نده به کردهای سوریه که یک منطقه ممتد درست بکنن در روی مرز ترکیه و بین اون دو منطقه‌ای که کردها درش اکثریت دارن از نظر جمعیتی، یک مستعمره جدیدی درست بکنه ترکیه با اکثریت عرب سنی. این هدف اعلام شده است، ولی در ورای این هدف دیگه هم آقای اردوغان داره، و اون این است که در تعیین سرنوشت سوریه، شکلی که سوریه در خواهد اومد به هر حال در آینده، ترکیه یک نقش مهمی داشته باشه و مسئله فقط در اختیار روسیه و جمهوری اسلامی محدود نمونه. هدف سومش این است که پانترک ها یا اونایی که خواستار ترکستان بزرگ هستن، یعنی از فنلاند تا آسیای مرکزی، اینا رو به اسم ترک بودن متحد بکنه با برادران مسلمان یا اخوان المسلمین که خودش یکی از اعضای اون است. یعنی برای اولین بار در تاریخ جمهوری سوریه یک تلفیقی از ناسیونالیسم ترک و اسلامگرایی شکل بگیره که خیلی ها از جمله خود من فکر میکردم یه چیز غیر ممکنیه، ولی ایشون داره در این جهت حرکت میکنه. ولی به نظر من قمار بزرگی کرده، در این قمار بازنده خواهد بود، برای اینکه ترکیه رو درگیر یک مناقشه و بحران دراز مدت میکنه. ترکیه میدونه همینجور الان در قبرس حضور داره، در اونجا درگیره. موقعی که جریان قبرس پیش اومد، رهبران ترکیه میگفتن این جریان چند ماه بیشتر طول نمیکشه. مثلا آقای اجوید که اون موقع نخست وزیر بود، یا توران گونش که وزیر خارجه بود، در صحبتایی که ما باهاشون میکردیم میگفتن که 3-4 ماه 6 ماه فلان اینا، ولی الان بیش از چند دهه است که در اونجا درگیر هستن. 30,000 سرباز ترک در اونجا حضور داره، هر سال در حدود 2 میلیارد دلار برای ترکیه خرج داره، و در ضمن دخالت نظامی باعث قدرت گرفتن بیشتر نظامیان ترک شد که مسلط شدن بر زندگی سیاسی ترکیه، و الان با این دخالت در سوریه این روند تقویت خواهد شد. سوریه بخشید ترکیه تنها عضو پیمان اتلانتیک شمالی هستش که بیش از 4% از تولید ناخالص ملیش رو مانند آمریکا خرج مسائل نظامی و دفاعی میکنه. یعنی در واقع یه سیاستی که آقای اردوغان در پیش گرفته از نظر سیاسی پرخرج خواهد بود، از نظر نظامی پرخرج خواهد بود، و از نظر اقتصادی هم با فشارهایی که ایالات متحده بدون تردید وارد خواهد کرد پرهزینه خواهد بود.
خب این نقش آقای اردوغان پنهان نکرده که در پی به اصطلاح یه جور احیای امپراتوری عثمانی بوده، در اون سوی خلیج فارس هم به اقداماتی دست زد، حمایت از اخوان المسلمین هم که اشاره کردن، اما اشاره هم شد آقای تاریک که موفق نخواهد شد. تفسیر شما رو میشنیم این توسعه طلبی سیاسی و نظامی اردوغان رو در سوریه و جاهای دیگه و هسته مرکزیش حمله به کردهای سوریه، یعنی کشوندن اختلافات خودش با کردهای سوریه به مرزهای اونور مرزها در سوریه.
ببینیم من الان
آقای نوریزاده رو من
ببخشید، من فکر کردم، خواهش میکنم.
بله بله، ضمن عرض سلام به امیر طاهری عزیزم و به شما و بینندگان تفسیر خبر، به ویژه در خانه پدری 46 سال پیش یا 45 سال پیش من یه دانشجویی که از انگلیس برگشته بودم برای تابستون رفتم پیش امیر طاهری. امیر طاهری سردبیر کیهان بود و با چنان سعه صدر و بزرگ منشی، من اون وقت در مجله فردوسی می نوشتم، گاهی ترجمه هام، شعرام، مطالب دیگه، و خیلی جالب بود. رفتم پیش امیر طاهری و اشاره کردم بهش که در هولدن روبرتو و این دار دسته که در موزامبیک و آنگولا و اینا مشغول ستیز هستن ادبیات بسیار جالبی دارن و من گیرم افتاده میخوام اینا رو ترجمه کنم. نه تنها یک صفحه کیهان رو به من داد برای ترجمه، بلکه همیشه حامی همیشگی من بود و من هرگز این محبت ها و لطف امیر طاهری رو از یاد نمیبرم. تا یک سال و نیم بعد که 2 سال بعد که برگشتم و بعد خودم بعدن دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات شدم که روزنامه رقیب بود، این رو باید بگم، هرگز امیر طاهری از محبت، برادری و همدلی با من دریغ نکرد و این ادامه یافته تا امروز که اینجا در خدمتش نشستم. و چقدر خوشحالم که از یک دوربین و از یک دریچه مهمان جمشید چالنگی عزیزم هستیم و هر دو هرگز در دوران این سالهای همکاری، بعد که کیهان لندن بیرون اومد و در خدمتش بودم، جز محبت و لطف و عشق بین ما نبود. اینو گفتم مقدمتا بگم، چون به هر حال به عنوان مدیر تلویزیون ایران فردا باید من خوش آمد به امیر میگفتم، گو این که شما خودت صاحب خانه جمشید عزیز و این خوش آمد رو گفتی.
خیلی متشکر. واقعا باید بگم که نمیدونم اگر از طرف من محبتی چیزی نشون داده شده باشه، به شما برای خوب بودن کار خودت بوده و چیز دیگه ای نبوده. خواهش میکنم، ببخشید.
سپاسگزارم. نه به هر حال این جوانمردی و بزرگی بود، دیگران چشمی بستن. باری ببینید آقای چالنگی، در باب آقای اردوغان شما میدونید در این سالها من از علاقمندان و مشتاقان آقای اردوغان نبودم هیچگاه. من همیشه آقای اردوغان رو یک سیاستمدار فرصت طلب میدونستم که هیچ چیزی برای او ارزشمندتر از خودش نیست و به همین دلیل گروهی از برجسته ترین همکاراشو، کسایی که واقعا اقطابی بودن در سیاست معاصر ترکیه، کسانی که میتونستن خیلی فراتر از بلند اجویت و خیلی از سیاست مداره دیگه بنشینن، همه اینا رو یکان یکان به زمین زد فقط برای اینکه خودش باشه. اما خطای بزرگتر او این بود، اردوغان در جهان عرب اعتبار و منزلتی رو پیدا کرده بود که سلطان سلیم داشت. یعنی اردوغان داشت به اون مرحله میرسید که واقعا به یک امپراتور محبوب تبدیل شده بود. موضع گیریاش درباره اسرائیل، حمایتش از فلسطینی ها و بعد این آبادانی که در ترکیه شده بود و جذب میکرد سالانه میلیون ها توریست عرب رو به سرزمین های ترکیه، به آنادول، به جاهای مختلف ترکیه، و این بسیار پردرآمد باعث شد هتل های متعدد ساخته بشه، پلاش های گوناگون، ساختمون های فراوان. شما هر جا می رفتید می دیدید یک کلونی عرب، یک کلونی روسی، یک کلونی عرب، یک کلونی ایرانی درست شد. آقای اردوغان دو سیاست خطای بزرگ، یکی این که تمام تخم مرغاش رو گذاشت توی سبد اخوان المسلمین. تصور این که اخوان المسلمین حالا دارن رو میان بعد از بهار عربی و ایشون با حمایت از اونا میتونه سلطه اخوان رو بر منطقه برقرار کنه، این یه خطا بود. خطای دومش اینه که ظرفیت قطر و میزان و پولش رو اشتباهی حساب کرد، کلکولیشنش غلط بود. قطر چقدر وسعت داره، چقدر بزرگی داره که آقای اردوغان همه کشوری مثل سعودی، امارات، همه رو بذاره کنار بره سراغ قطر، 2000 تا نیرو بفرسته. قطری که خودش در پنجه آمریکاست و اردوگاه یا قرارگاه پایگاه دریایی آمریکا بعد از دیاگو گارسیا مهمترین در اونجا. خب آقای اردوغان چه حساب کتابی کرد؟ حسابش غلط بود و به نظر من هزینه بسیار سنگینی خواهد پرداخت. الانم در سوریه اگر نگاه بکنیم، این کینه و دشمنی که نسبت به کردها داره ایجاد میکنه، کردهای سوریه که هیچ طمعی به ترکیه نداشتن. درسته پیکه ممکنه با ترکیه مشکل داشت، ولی ترکای سوریه اصلا حتی در اندیشه فدرالیزم نبودن، میخواستن فقط دولت به رسمیت بشناسد شد، دلشون میخواست زندگی کنن، تو حسکه فرماندارش رو خودش رو انتخاب بکنن. ولی آقای اردوغان زمینه رو به جایی رسون که اولا کردها رو انداخت تو دامن اسد، پرتابشون کرد به دامن اسد، و در پایانم به نظر من اردوغان از این بازی سرفکنده و با خسارت بسیار بیرون خواهد اومد.
آقای طاهری، در اینجا در آمریکا مخالفان ترامپ، پرزیدنت ترامپ اونو متهم میکنن که سیاست خارجی آمریکا رو بی اعتماد ساخت، نسبت به سیاست خارجی آمریکا متحدان خودشو بی اعتماد ساخت. جدا از این حرف که اساسا سالیان سال هست اعتماد نیم قرن پیش یا بیش از اون و بعد از اون نسبت به سیاست آمریکا در خاورمیانه خب سست و رقیق شده بود در دوره، فرق نمیکنه چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان، به خاطر اینکه از سوریه پاپس کشید نیروهای نظامی رو. حرف آقای ترامپ هم حرفی است که بسیاری شنیدن، در آمریکا هم خریداران بسیار داره، که ما اساسا نباید وارد جنگ هایی که بی انتهایی که در خاورمیانه هست بشیم و بیش از این هزینه هایی رو تحمل کنیم. تفسیر شما رو میشنویم واقعا این موضوع تا چه اندازه در معادلات منطقه مؤثر بوده، تا چه اندازه زمینی ساز گسترش نقش روسیه شده در منطقه؟
بله، البته میدونین این تفاوت وجود داره، برای اینکه ما الان در واقع با دو جور بهره‌گیری از قدرت آمریکا روبرو هستیم. یکی از طریق آقای ترامپ که توییت میکنه، یه چیزایی میگه، یه حرفایی میزنه، تحریمایی اعلام میکنه و غیره، و یکی دیگه هم واقعیت ایالات متحده به صورت یک قدرت و قدرتی که نظم کنونی جهان رو به وجود آورده. سازمان ملل رو کی به وجود آورده؟ بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، پیمان آتلانتیک شمالی. یعنی بدون ایالات متحده، که به نظر من میشه بهش گفت قدرت اجتناب ناپذیر، مهم نیست که کی رئیس جمهوری ایالات متحده است و چجوری توییت میکنه یا چجوری سخنرانی میکنه. ببین، قبل از آقای ترامپ هم آقای اوباما رو داشتیم که تا یه بحران میشد یه سخنرانی میکرد. حالا آقای ترامپ چون سخنرانی نمیتونه بکنه، توییت میکنه. ولی در کنار این، واقعیت قدرت آمریکا هم حضور داره، و حتی در مورد آقای ترامپ هم چند موردش رو دیدیم. مثلا در جریان مذاکره با طالبان، ایشون میخواست رهبران طالبان رو دعوت کنه به یک ویکند خصوصی با خودش، ولی دولت آمریکا جلوشو گرفت، در آخرین لحظه لغوش کرد. در همین جریان سوریه هم میبینی، ایشون گفت که ما دیگه رفتیم و اصلا کاری به این کارا نداریم و غیره، ولی چند روز بعدش معاون رئیس جمهوری بلند میشه میره اونجا با آقای اردوان صحبت میکنه، مسئله آتش بس پیش میاد. یعنی میدونین این تصور که ترامپ میتونه این ایالات متحده رو، که میدونین مثل یک کشتی بزرگ اقیانوس پیما هستش که ناخدا نمیتونه ناگهان مسیرش رو عوض بکنه، میتونه یک کمی اینور یک کمی اونور بکنه. بنابراین در میان مدت خاورمیانه بدون شرکت ایالات متحده به هیچ ثباتی نخواهد رسید، و پوتین و اینا به نظر من بازیگران درجه دومی هستن. آقای پوتین یا روسیه الان خب یه رول مفیدی مثلا برای سعودیا بازی میکنه، به این معنا که به سعودیا میگه که من میتونم ملاهای تهران رو مهار بکنم که دیگه از این کارهای عجیب غریبی که اخیرا میکردن نکنن، موشک اندازی و فلان، میتونه این کارو بکنه. ولی میدونی یه چیز خیلی تاکتیکی و موزهی هستش، نمیتونه روسیه، یعنی واقعا این قدرت و نفوذ و ارتباطات رو نداره. نه اینکه خوب یا بد، الا روسیه خیلی هم ممکنه کشور خوبی باشه، آمریکا ممکنه کشور بدی باشه، یعنی اینجا منظورم مقایسه ارزشی نیست، ولی روسیه این امکانو نداره که بتونه تاثیرگذار باشه. ایالات متحده تاثیرگذار هست. در مورد خود جمهوری اسلامی هم دیدیم که گرایش آقای اوباما که رئیس جمهوری بود این بود که واقعا کمک کنه که جمهوری اسلامی تثبیت بشه و بمونه، ولی سرانجام یه جایی نظر آقای اوباما برخورد میکنه با منافع و مسئولیت‌های درازمدت ایالات متحده به عنوان یه قدرت میدونی، و در اونجا این دومی هست، یعنی این منافع و استراتژی آمریکا به عنوان یه قدرت هست که برنده میشه. خود آقای ترامپ هم علاقمند بود که از شر این جریان ایران اینا راحت بشه، نمیخواست واقعا درگیرش بشه، ولی شاید بدون اینکه خودش متوجه بشه یک شبکه ای از تحریم ها رو درست کرده که ایالات متحده رو گذاشته در مرکز زندگی سیاسی جمهوری اسلامی، و بنابراین هر کس ایالات متحده رو ندیده بگیره به نظر من در تحلیل اشتباه کرده.
خب آقای طاهری، اشاره کردید به اینکه پرزیدنت ترامپ، دونالد ترامپ سخنرانی نمی‌کنه. بله، کاملا حرفی درستی است، اما بیشتر درباره مسائل داخلی سخنرانی، اون هم سخنرانی‌های بسیار بسیار طولانی در عرصه در ارتباط با وضعیت بین المللی و سیاست خارجی کمتر، یعنی به عبارت دیگه به گفته اطرافیانش وقتی بیشتر صرف مسائل داخل آمریکا میکنه،
همون که دوباره انتخاب بشه، میخواد دوباره انتخاب بشه، بنابراین هدفش اون
پنهان هم نکرده، در واقع گفته
نه پنهان نکرده،
در درجه نخست هست، و این هست که در مینسوتا بالای یک ساعت، حدود یک ساعت سخنرانی کرد، همین از چند روز پیش از جاهای دیگه، ولی راجع به مسائل خارجی بیشتر واگذار کرده به بقیه و خود اونطور که میگن اطرافیان. اما آقای نوری‌زاده اشاره کرد آقای تاری که قدرت بزرگی است آمریکا، خب تردیدی نیست و اثرگذار هست، ولی شیوه ها ظاهرا فرق کرده. ظاهرا نه دخالت نظامی هست، نه بدبستون های دوره اوباما هست، ظاهرا به یه شکل دیگه ایست، از کانال اقتصادی داره این اعمال قدرت میشه در منطقه. همونطور که ترکیه هم تهدید کرده بود ترامپ که ما شما رو خورد خواهیم کرد، اقتصاد شما را. این تغییرات آیا وجود داره واقعا، یا اینکه خبرهای دیگه هم هست؟ تفسیر شما رو میشنویم.
ببینید آقای چالنگی، منم مثل جناب طاهری قضیه رو اینجور نگاه میکنم. امریکا به هر حال به عنوان یک ابرقدرتی که اشاره کردن که نیتو رو درست کرده، اصلا پیمان آتلانتیک شمالی روی کاکل آمریکا داره میچرخه، و بعد بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول. بنابراین آمریکا تمام ابزار یک ابرقدرت رو داره. روسیه چی؟ 5000 تا کلاهک داره. خب همون جور که اون کلاهک ها نتونست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو حفظ کنه، فردا هم در یه چلنج رویارویی جالا حتما جنگی هم نباید باشه، قادر نیست که حرف روسیه رو به عنوان حرف اول بزنه به زمین. روس‌ها در واقع دارن بازی میکنن، امتیازی از اینجا بگیرن از اونجا بگیرن. مثلا در چابهار از جمهوری اسلامی ایستگاه توقف کشتی بگیرن یا تعمیر کشتی. ولی شما فکر کنید برای آمریکا این اهمیتی داره؟ یعنی در واقع آمریکایی‌ها دارن به قضیه میخندن، به جهت اینکه ایالات متحده در پایان جنگ ایران و عراق وقتی جمهوری اسلامی روش رو زیاد کرد و شروع کرد به نفکش‌های کویتی حمله کردن، شاهد بودیم در عرض 12 روز 75% از نیروی دریایی ایران نابود شد. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم هیچ غلطی نتونست بکنه. الان هم داستان همینه. الان جمهوری اسلامی این عربده جویا رو میکشه، از اون ور فریاد میزنه، ولی آقای پوتین پا میشه میره پیش ملک سلمان، میره پیش محمد بن سلمان، به اونا قول میده، وعده میده که نگران نباشید اگه جمهوری اسلامی دست از پا خطا بکنه، گوش رو من میکشم و قرارداد باشون میبنده، 15 میلیارد قرارداد نظامی باشون میبنده، حتی میگه که من آمادم که بهتون S-400 بفروشم. در این متر و معیاری که آدم جلو چشمش میذاره، ایالات متحده همچنان ابرقدرت برتر جهانه، در این تردیدی هم نیست. منتها این ابرقدرت برتر جهان امروز قصد جنگ نداره، چون ابزار جنگی به کارش نمیاد، بلکه اقتصاد داره بهش کمک میکنه، بلکه داره ذلت جمهوری ولایت فقیه رو به چشم میبینه، داره مشاهده میکنه که آقای خامنه ای برای دوای نوش بخواد بگیره باید یه تیم بفرسته به لندن که برن ولینگتون هاسپیتال دوا رو بگیرن برگردونن. اینا رو داره به چشم میبینه، اطلاعات آمریکا داره بهش خبر میده، میدونن در ایران چه خبره. خب به چه مناسبت جنگ کنن؟ به چه مناسبت حتی لحنشون رو تند بکنن؟ به هیچ وجه. این آقای خامنه ایست که نیاز داره بگه من آنم که رستم بود پهلوان، دائم به پر وسط میدون بگه ما قویم، این موشکامون این. ولی دولت آمریکا که احتیاج به این نداره، دولت آمریکا قوی هست که اگر روزی بخواد اینا رو تنبیه بکنه تنبیه بکنه.
یعنی همین این خواهد بود که اعمال قدرت پس فرق میکنه. الان هر فرصت اعمال قدرت از طریق اقتصادی
اقتصادی بود.
آقای طاهری، اما نکته در این هست، ببینید خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در اینجا بحث رو خوب میدونید، هم شما هم آقای نورزاده و هم بسیاری از بینندگان تفسیر خبر میدونن که بحث در آمریکا سر این موضوع انتقادات زیاد متوجه ترامپ شد و همینطور از طرف متحدانش. اما یک سوال ساده هم وجود داره برای رای دهندگان آمریکایی که این سوال رو برجسته کرده دونالد ترامپ، که چرا هزینه امنیت خیلی جاها رو ما بدیم، سرباز آمریکایی کشته بشه، همه اینها بهره‌هاش رو دیگرون ببرن. و الان خیلی خوب، ما از سوریه اگه بیرون میایم، آیا کشورهای عضو ناتو، کشورهای اروپایی مسائل منافعی ندارن در اونجا؟ از جمله همین پناهندگانی که سیل پناهجویان که اردوغان تهدید کرده، چرا خود اونا دست به کار نمیشن؟ چرا سهم ناتوشون هم شما که در جریان هستید پرداخت نکردن؟ ناتویی که اساسا بود و نبودش این روزا مدت هاست بعد از فروپاشی شوروی دیگه زیر سوال هست، در برابر سوال هست. واقعا چرا اروپایی‌ها دست به کار نمیشن؟ برای اگر امنیتی باید در سوریه برقرار بشه در خلأ به اصطلاح نبود نیروهای آمریکایی.
ببینید، اروپایی‌ها عادت کردن که زیر چتر حمایت ایالات متحده زندگی بکنن، یعنی اگر مشکلی هست یه مشکل دو طرفه است، یعنی آمریکایی‌ها همیشه به صورت یک نوع روم سرویس برای اروپا عمل کردن، یعنی تا اروپایی اشکالی داشتن یه تلفن به واشنگتن اشکالشون حل میشد از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی. میدیم موقعی که 60,000 تانک اتحاد شوروی در خط اودرنایسه وسط اروپا منتظر بودند که برن به طرف پاریس، تنها چیزی که جلو اینا رو گرفته بود ایالات متحده بود. بنابراین اروپایی‌ها بد عادت شدن. حالا جنگ سرد تموم شده، اروپایی‌ها باید به خودشون بیان، نمیتونن به زندگی گذشتهشون ادامه بدن با خودداری از سرمایه گذاری در دفاع. و میدونیم مثلا آلمان رو نگاه کنه، آلمان چهارمین کشور ثروتمند بزرگ دنیاست، ولی یه چیزی نزدیک به 1.5% از تولید ناخالص ملیش رو فقط صرف هزینه‌های دفاعی میکنه، در حالی که ایالات متحده نزدیک به 4% میکنه. میدونیم یعنی یه تفاوت اینجوری وجود داره. در اعضای پیمان آتلانتیک شمالی به جز ترکیه که به خاطر دلایلی که قبلا صحبت کردیم یه بودجه نظامی بزرگی داره برای حمله به سوریه و اشغال قبرس و فلان اینا، فقط بریتانیا هست که یک کمی نزدیک شده به 2% که پیمان آتلانتیک شمالی میخواد، و یک کمی هم یونان برای اینکه با از ترکیه میترسه. بنابراین اروپایی ها واقعا نیازمند این هستند که تکلیف خودشون رو روشن بکنن. آیا میخوان یه سیاست دفاعی و سیاست خارجی اروپایی درست بکنن، یا مثلا حالا که میدونن بازی میکردن، اخیرا هم دیدیم مثلا یه خانم متلایی بود که سخنگوی امور خارجش بود، خانم موگرینی، که هی بره این بر اون بر عکس بگیره و نمیدونم سخنرانی میکنه، ولی
علاقمند واقعا ظریف،
بله، ولی خب حالا اون موضوع خصوصیشون به هم مربوط نیست، ولی کسی به اینا محل نمیذاره برای اینکه میدونن اروپا نتونسته یک سیاست داره. و از قضا به نظر من حضور ترامپ ممکنه یک تصادفاً یک شانسی باشه برای اروپا که به خودش بیاد، بدونی که این روم سرویس همیشه جواب نمیده، مشکلات دوران جنگ سرد تموم شده، ولی مشکلات دیگه ای هست، مشکلات مهاجرت میلیون ها آواره از آفریقا و خاورمیانه و جای دیگه به اروپا هست، اینا به آمریکا نمیتونن به سادگی برسن، مشکل تروریسم هست، مشکل حضور نیروهای افراطی اسلامگرا در داخل خود اروپا هست. من هر روز این چاقوکشی ها، این نمیدونم حمله با کامیون ها، این بمبگذاری ها، خود در انگلیس میگن که ما 25 حمله تروریستی رو در سال گذشته، تروریست اسلامی رو جلوش گرفتیم. یعنی من این مسائلی است که اروپا دیر یا زود باید باهاش روبرو بشه.
خب همین نصاره ایتاری، همین مسائل، مگه تعداد سربازان آمریکایی در سوریه چقدر؟
مجموعش میده مجموع نیروهای نه اونم نیست، میده برای اینکه شما ببینید یه نیروی نظامی، یه نیروی نظامی سه قسمت داره، یه قسمت اونایی هن که خوابیدن، یه قسمت دیگه اونایی هن که دارن چکمشون رو واکس میزنن یا اسلحهشون رو تمیز میکنن یا سربا خوردن تو بیمارستان، یه قسمت سوم فقط تو میدانن. اگه اونا نگاه بکنین سربازای میدانی ایالات متحده یه چیز در حدود 300-400 نفر بودن، یعنی اون نیرویی که میتونست وارد یه عمل نظامی بشه اونم در بخشای تکنیکی مثل موشک های مثلا زمین به زمین، مثل هواپیما و غیره. ولی به هر حال این مسئله مهم نیست، مهم این است که ایالات متحده در قیابش هم حضور داره. یعنی میدونی خود انگلیس ها به این میگن فیلی که تو اتاقه، که تو اتاق نیست ولی هستش. میدونین شما نمیتونین هیچ یک از مسائل بزرگ دنیا رو بدون به حساب آوردن ایالات متحده در حضور یا در قیابش حل بکنین. ایالات متحده در حال حاضر در 66 بحران بین المللی ضامن حفظ وضع موجوده. میدونین از جنگ قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان گرفته تا جریانات آمریکای جنوبی که میخوان یه برنامه دیگه بذاریم در این زمینه.
آقای نوری‌زاده، ببینید مسئله اروپایی‌ها یک طرف، مسئله کردها یک طرف، از این بابتی که من میگم، ببینید گروه‌ها، سازمان‌ها، تشکل‌های کرد، هم از کردهای ایران، کردهای سوریه، کردهای ترکیه، کردهای عراق، از یک کشور مفروضی به اسم کشور کردستان صحبت میکنن. چرا خود این کشورها، چرا خود این کردهای این کشورها تلاشی نمیکنن برای دفاع از کردهای سوریه؟ چرا به اقدام مشترکی دست نمیزنن؟ فرض کنید آمریکا اصلا هیچ نوع دفاعی قرار نیست.
جناب چالنگی، 200 تا کرد ایرانی جمع شدن جلو سفارت ترکیه تو تهران، رفتن زدنشون پاسدارا. و ببینید شما، مگه همدلی وجود داره که آدم احساس بکنه که بله یه همدلی و همبستگی هست؟ کردها از کرد جمیل مهوی لبنانی گرفته تا بیاید ترکای ترکیه، عراق، همه نسبت به ایران سمپاتی دارن، ایران رو دوست دارن، زبان و ادبیات و فرهنگ ایران رو دوست دارن. شما کافیه یه سری به کردستان عراق بزنید و ببینید در این سالها جایگاه زبان و ادبیات، سینما، تئاتر، شعر ایرانی تا کجا رفته. در تمام دانشگاه‌های اربیل و سلیمانیه و دهوک زبان فارسی به عنوان یک زبان اصلی داره تدریس میشه. خب در برابر این همدلی و همبستگی فرهنگی هیچ وقت هم نخواستن از ایران جدا بشن. اون داستان که صحبت هم از قاضی محمد یا اون ماجرا میشه مربوط به شرایط ویژه‌ای بوده. آقای قاسملو که تاریخی ترین رهبر کردها بود رسما اعلام کرد، بندم چاپ کردم که گفت خودمختاری برای کردها، دموکراسی برای ایران. و بعد سر خودمختاری هم با فروهر، به زندیات فروهر به اینجا رسید که آقا خود این فدرالیست و خودمختاری رو دوست نداری، ولش کن، بگو خودگردانی، بگو عدم تمرکز، برای ما کانتنت مهمه، محتوا نه. داستان در ترکیه فرق میکنه. در ترکیه کردها رو دارن استثمار میکنن، بهشون میگن ترک بیابانی. وقتی در انتخابات، دو انتخابات پیشین، کردها 80 تا کرسی به دست آوردن، آقای اردوغان همه بازی رو به هم زد. یعنی نمیخوان قبول بکنن این هویت کرد رو در ترکیه. در سوریه، در سوریه به خاطر اینکه کردها همیشه طرفدار به هر حال نیروهای دولتی بودن، نیروهای مترقی مشکل زیادی نداشتن. الان به نظر من مسئله کردها چقدر خوب بود ما در ایران رژیمی داشتیم، این رژیم قدر و اعتبار و جایگاه ایران رو درک میکرد. امام علی رحمانوف نباید باغ کوروش کبیر رو افتتاح کنه. این باغ کوروش کبیر باید در تخت جمشید در ایران، در مشهد مرغاب افتتاح میشد. متاسفانه به علت اینکه رژیم ما یک رژیم آخونده که امام به برسرشه، ما حتی در قضیه کردها نیز نفر بازیگر پنجم ششم هستیم. و حالا دلم میخواد اتفاقا نظر دوست عزیزم امیر طاهری که توی زمینم کار کرده بدونم که واقعا چرا ما نباید نقش اول رو در حل مسئله کردستان داشته باشیم.
بله، آقای خمینی، آقای خمینی میده به شاپور بختیار، روانشاد دکتر بختیار، وقتی بر سر کار آمد گفت ما اینها خوی بیابانی دارن و اردوغان به کردهای ترکیه میگه برای کردهای ترکیه کردهای کوهستانی هستن. آقای طاهری، از این شرایط و این اوضاع در سوریه اولا ایران چه میکنه و بعد مصالح ایران از کجا میگذره، چه در سوریه، چه در عراق، چه در این اوضاع احوالی که هست، چه دولتی که الان در آمریکا بر سر کاره و به نظر میرسه که کاملا در جانب مطالبات مردم ایران تلاش میکنه عمل کنه، الان چه باید؟
بر اگه اجازه بدیم اول جواب دکتر نوریزاده راجع به کردها بگم. ببین، برای من مسئله فقط احساسی نیستش. ببین، در قوانین بین الملل یک مبحثی وجود داره به اسم خیش و تبار، یعنی kith and kin به قول انگلیسی، kith و and kin kin، که به دولت‌ها اجازه میده برای حمایت از خیشاوندان تباری خودشون حتی دخالت نظامی بکنن، و بارها این اتفاق افتاده. مثلا در رودزیای جنوبی دولت انگلستان به این بهانه دخالت کرد، در مالویناس یا فالکلندز به این بهانه دخالت کرد، دولت آمریکا زمان پرزیدنت ریگان در گرانادا این کار را انجام داد، دولت فرانسه زمان ژیسکار دستان در جمهوری آفریقای مرکزی این کار کرد. بنابراین ایرانی ها خیلی طبیعی است که کردها رو جز خیش و تبار خودشون بدونن. یعنی میدونی اگه یک محوطه فرهنگی بزرگی وجود داشته باشه در خاورمیانه، ایرانی ها و کردها و بعض اقوام دیگه توی این محوطه بزرگ فرهنگی خیشاوندان هم دیگه هستن، و همون جور که حقوق بشر حق دفاع از خانوادتون رو براتون میشناسه، برای ملت ها هم میشناسه که از خیشان و تبار خودشون دفاع بکنن. متاسفانه اینجا همونجور که دکتر نوریزاده گفت، جمهوری اسلامی که اصلا به ملیت ایرانی عقیده ای نداره حذف کرده خودش، و پریروز در یک سرمقاله چاپ کردن در خبرگزاری فارس مال سپاه پاسداران، تعریف از آقای اردوغان که ایشون زمین داده به ما که مسجد درست کنیم و پول درست بکنیم و فلان، و نمیدونم خواسته محاصره غزه رو بشکنه، مثل اینکه فقط فلسطین مطرح در این جریان نطق کرده.
آقای تاری ببینید، اجازه بفرمایید آقای تاری ببینید، بس بسر ایرانی ها چه بکنن نیست. ببینید، اینی که شما اشاره میفرمایید این قانون بین المللی در مورد اسپانیا مثلا یا در مورد اشغال فرانسه، غیر فرانسوی ها حتی و غیر اسپانیایی ها حتی رفتن، حالا چه چپ ها چه راست ها هرچی که بود، رفتن و در برابر مثلا فرانکو ایستادن یا در برابر اشغال آلمان ایستاد. حرف من این هست، نه فقط ایرانی ها بلکه کردها، سازمان های کردی که در خارج از ایران میشینن، با اصرار تمام یک پرچم یک کشور مفروضی به اسم کردستان رو علم میکنن، که میبینیم الان رفت یک خانم کردی به آقای پومپئو، جریان توهین‌آمیزی بود به هر حال. چرا خود اینا دست به کار نمیشن، نمیرن فارغ از تمام این مسائل برن و دفاع کنن از به اصطلاح به قول خودشون، بازم به قول خودشون، هموطنان کرد خودشون در کشور؟
این دو تا موضوع جداگونه است آقای چالنگی. موضوعی که من صحبت میکنم یک حق در سطح دول هستش، نه در سطح افراد. البته افراد هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، میدونی، و این کارم کردم. مثلا در همین جنگی که کردهای سوریه با داعش کردن، هزاران کرد از سراسر جهان رفتن اونجا و جنگیدن و کشته شدن. 11,000 نفرشون که کشته شدن، نصفشون اهل اروپا و کانادا و جای مختلف بودن. بله، این کار شده. چند روز پیش من خودم یه نامه نوشتم به تعدادی از ریش سفیدان کرد، از جمله مسعود بارزانی، فؤاد معصوم و غیره، که شما چرا خفقون گرفتین، بعد بیاین بیرون و دفاع بکنین از ذکرات. ولی اینا جنبه شخصی داره، ولی آنچه ما الان لازم داریم یه اقدام دولتیه، و وقتی نگاه میکنین تنها دولتی که میتونه در این زمینه اقدام بکنه ایرانه، برای که آخه کردا به کجا میتونن الان نگاه بکنن؟ میدونی، حالا میخوان کردا اصلا به خود ایران هم بد باشن، نه، موضوع جداگونه است، تجزیه طلب باشن، کمونیسم باشن، هر چی باشن، ولی در هر حال میدونی، مثل اینکه شما تو خانوادهتون یکی از بچه بچهای خانوادهتون اصلا خول شده باشه، نه کارهای بد بکنه، ولی به هر حال مسئولیت دارین در مقابلش. این دولت ایرانی که باید بره به شورای امنیت شکایت بکنه، این دولت ایرانی که باید به ترکیه بگه نرو مردم رو بمبارون بکنه، این دولت ایران است که باید بره به تمام دنیا صدای این بی صداهای کرد برسونه. حالا چه از این کرد خوشمون بیاد یا نیاد، میدونین یه موضوع بین خودمونه، یعنی توی یه خانواده بزرگ فرهنگی ممکنه اختلافات وجود داشته باشه، ممکنه آدمای نمیدونم عوضی وجود داشته باشن، ولی اگه ما این کار نکنیم نمیتونیم اون وقت از افراد کرد بخوایم که برین بجنگید، و به هر حال این کار خواهند کرد. یعنی تردید نکنین که این ترکیه اگر اینقدر احمق باشه که بخواد درگیر بمونه در این منطقه، حتما کرد از سراسر جهان خواهند رفت و علیه ترکیه خواهند جنگید، در حالی که این ترکیه با کردای سوریه مشکلی نداشت. یعنی اردوغان واقعا دیوونه شده، یعنی خودش رفته یه دشمن اضافی برای خودش درست کرده.
خب از همچین دولتی میشه انتظار داشت آقای نوری‌زاده که به اصطلاح تلقیش این باشه که تمام افرادی که هستن، این دولتی که حکومتی که یک دایره بسته داره، خودی غیر خودی، مساله ایران آقای نوری‌زاده از کجا میگذره در سوریه با وضعیتی که هست؟ مساله ایران، مردم ایران و کشور ایران.
آقای چالنگی، آقای خامنه‌ای با آقای حسن نصرالله بیشتر همبستگی ملی و سرزمینی و ایدئولوژیک داره. یعنی آقای خامنه‌ای کردها براش اعتبار حسن نصرالله رو ندارن. آقای مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار میگه خوزستان چیه؟ سوریه برای ما ارزش داره. شما الان نگاه کنید کاری که اینا در غزه میکنن، این بزرگترین ضربه به فلسطینی هاست. ابو مازن بارها گفت، ما از همینجا پخش کردیم، گفت جمهوری اسلامی 100 برابر اسرائیل به ما آسیب میزنه. به محض اینکه ما میخوایم نزدیک بشیم به تفاهم، میره یه پولی میده به حماس، به جهاد اسلامی، اوضاع ما رو به هم میزنه. برای اینکه برای آقای خامنه‌ای اصلا مسئله ملیت معنا نداره، برای همه اینا معنا نداره. اینا ملیتشون اسلام شیعه است، ملیتشون امام زمانه، بنابراین اصلا ارزشی براشون. ببینید آقای سیستانی یه تفاوتی که با اینا داره اینه، آقای سیستانی اهل مشهده، قاعدتا باید حس و حال ایرانی داشته باشه، اما او رفته تو عراق نشسته، عراقی شده و در چارچوب مسئولیت‌های عراقیش داره کار میکنه. جایی که پیش بیاد میبینه لطمه داره به حیثیت عراق میخوره، میاد وسط، نخست وزیر عوض میکنه پاش. ولی آقای خامنه‌ای براش ایران مهم نیست، تمام ایران هم ببرن براش مهم نیست. به همین دلیل الان هم ایشون ایران رو، باور کنید اگر فردا ترامپ به ایران حمله کنه، این آرزوی آقای خامنه ایست. ولی آقای خامنه این فرصت تاریخی رو داشت که را بیفته جلو، نه فقط کردها. آقای طاهری گفتن ما یه فامیلیم، مگه ما با تاجیکا فامیلی جدا هستیم؟ با ازبکا مگه جدا هستیم؟ ما وقتی میریم اونجا بخارا و سمرقند زبان ما رو دارن صحبت میکنن. افغانستان اینا اومدن به طالبان دارن کمک میکنن، طالبانی که دخترای شیعه رو تجاوز بهش حلال اعلام کردن، دیپلماتای ما رو کشتن، اینا دارن به طالبان کمک میکنن. چجوری ما میخوایم بگیم که این واحد بزرگ فرهنگی که شعر سعدی رو ملوانان کشمیری میخونن، چطور ما باید به اینا حالی بکنیم که امروز پاسدار و حامی کردها ما ایرانی ها باید باشیم، نه اینکه کردها متوسل به آمریکا بشن و دلخور بشن از اینکه آمریکا ولشون کرده. ما باید بودیم که ازشون حمایت میکردیم.
خب آقای طاهری، چه راهی رو، باز پرسش برمیگرده به همین موضوع، که چه راهی رو میشه رفت از این حکومت؟ قطعا خب نمیشه توقعی داشت، حکومتی که دایره بسته خودی ها هست و غیر خودی ها دیگه، هر کی از شیعه، سنی، کرد، فارس، ترک، هر چه که هست، چه راهی رو میشه رفت که تطبیق پیدا کنه اوضاع ایران، مردم ایران و حکومت ایران در یک جهت باشن و یک مسلحت و این را چه خصوصیاتی داره از نظر شما که اشراف به منطقه دارید و مسائل ایران؟
ببینین این یه نبرد تاریخی است بین دو تصویر از ایران، یه تصویر به عنوان ایران به عنوان یه ملت کشور. دکتر نوریزاده خیلی خوب توصیفش کرد و به عنوان عضوی از یه خانواده بزرگ فرهنگی و تاریخی و به یه معنا جغرافیایی، یه فلات ایران رو از قلب خاورمیانه بگیریم تا آسیای مرکزی، همه اینا رو در بر میگیره. این یه تصویر است. تصویر دوم ایران است به عنوان یه محملی برای یه ایدئولوژی که باز دکتر نوریزاده راجع به صحبت کرد که یه نسخه عجیب غریبی است از شیعه 12 امامی. تازه همه شیعان 12 امامی هم باهاش موافق نیستن، چون این یه چیز عجیب غریبی است که چیزای کمونیستی توش هست، چیزای فاشیستی توش هست، خاصی آش شله قلمکاریه. هدف ما بعد این باشه که این ایران دوم رو یواش یواش به تحلیل ببریم و برافکنیمش و اون ایران اول رو دوباره احیا بکنیم و بهش امکان بدیم که برگرده به مسیر تاریخش. یعنی ما الان یه مدتی از دوران آقای خمینی و رفقاش تاریخمون یک مسیر انحرافی گرفته. این مسیرهای انحرافی رو هم در تاریخ طولانی ایران گاهگدار دیدیم، میدونید چیز برای اولین باری نیستش و از این مسیر باید بیایم بیرون و خواهیم اومد. الان ابزاری که در اختیار ما هست، ابزاری که در اختیار آقای خامنه‌ای و رفقاش هست نیست. ایشون پول دارن، اسلحه دارن، کنترل یک منطقه بزرگی به اسم ایران رو دارن، ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. تنها اصلی که ما داریم حرفمونه، یعنی افکارمون رو بزرفشانی بکنیم، روشنگری بکنیم. و من مطمئنم که در داخل همین رژیم هم علارغم اون مطلب صحیحی که فرمودین که خودی و خیر خودی کردن، در داخل همین رژیم هم آدم هایی هستن که میدونن ایران فرق داره با جمهوری اسلامی. نمیشه که همه دیوونه باشن، نمیشه که همه خائن باشن. یعنی میدونن اون اشتباهی که مخالفان شاه کردن ما نکنیم. مخالفان شاه فکر میکنن هر کی که تو ایران کار میکنه، نوریزاده روزنامه‌نگار، امیر طاهر روزنامه‌نگار، اینا همه باید بزنیم کنار. اسم ما جز فهرست کسایی بود که مثلا چریکای فدای خلق میخواستن ما رو ترور بکنن. میدونین ما الان این اشتباه رو نکنیم که خیال کنیم تمام کسایی که تو این رژیم نیستن. کوشش ما بعد این باشه که هی از این رژیم بکنیم و بگیم بیاین به طرف مردم، چه نظامیاشون، چه سیاسیونشون، چه دیپلماتشون، دور یه ایده ملت ایران، یه چیزیش که میدونین انتزاعی نیست. این تمدن اسلامی که آقای خامنه‌ای ازش صحبت میکنه و امام زمان، اینا انتزاعیات، یعنی چیزای قابل لمسی نیست. ولی یه چیزی به اسم ملت ایران انتزاعی نیست، یه چیز خیلی مشخص یا کنکریت به قول انگلیسی هست، میتونی لمسش بکنی. راه میری تنت به تنه ایرونی میخوره تو خیام. کوه هست، بیابون هست، دریاچه هست، رودخونه هست، واقعیت داره. یعنی ما سعی بکنیم ایران رو دوباره به مسیر واقعیت برگردونیم با امید و نه با ایجاد نفرت و ناامیدی. مشکلات ایران به نظر من قابل حل هستن. بدنه اصلی ایران به عنوان یه ملت صدمه ندیده. اون وجدان ملی که در ایرانیا هست هنوز وجود داره. این کاریست که شما دارین به این خوبی میکنین با برنامه‌تون، با برنامه تلویزیون. ما هم تا اونجایی که دستمون برسه با بذرافشانی این افکار و ایده ها میتونیم این کار رو انجام بدیم.
همونطور که آقای طاهری اشاره کرد، در هر رژیمی چنین هست، حتی در رژیم هیتلری هم بودن آدم هایی که به هر حال دل در گروه مساله آلمان داشتن و نه لزوماً هیتلر و رژیم اون. اما متاسفانه عمل کرد و موتور این انرژی، عمل کرد این رژیم در این مرزبندی کاذب رو، این مرزبندی غیر واقعی رو به وجود آورده، خودی و غیر خودی. بسیاری هم هستن همونطور که اشاره شد در درون خود حکومت که دچار مشکلات و مصیبت های بسیار هست، همچون بقیه مردم. آقای نوریزاده، در همین مسیر من یک ویدئویی دیدم، حتما شما آقای طاهری هم دیدید، سخنان پرزیدنت، رئیس جمهور پیشین مصر، آقای حسنی مبارک به عنوان قهرمان جنگ اومد و اجازه دادن یا پیش اومد. بسیار قابل توجه بود، از نکات قابل توجه در منطقه. پرسش من از شما این هست که خیلی کوتاه بفرمایید برای وقت کمی که داریم، ارزیابی شما از سفر آقای پوتین رو در این شرایط، در این شرایطی که هست، به طور خلاصه به ما چه خواهید گفت آقای میرسه؟
حضورتون عرض کنم آقای پوتین 12 سال تقریبا یا شاید 13 سال یه روابط ویژه‌ای با عربستان برقرار کرده از زمان ملک عبدالله، و تلاش پوتین این بوده ارتباطش با جمهوری اسلامی بدگمانی در سعودی ایجاد نکنه. خیلی نکته جالبیه که خیلی از دولت‌های دیگه بودن، حتی بریتانیا، آلمان، که اینا به محض اینکه قربون صدقه دست و پای بلوری جمهوری اسلامی رفتن، بلافاصله ریاض واکنش نشون داده و عصبانی شده. اما در مورد روسیه نه، به خاطر اینکه روسیه با یه سیاست بالانس بازی کرده، یعنی درسته به جمهوری اسلامی S-300 داد اما پدرش رو در آورد، کار به جایی رسید که 6 میلیارد غرامت داشت ازش میگرفت، یا تا امروز هواپیمای میک 31 به جمهوری اسلامی نفروخته، یا موشکهای که موشکهای بالستیک خارج از مدار میشن نفروخته، حتی چینیا، در حالی که چینیا به عربستان موشک 6000 کیلومتر برد فروختن از زمان جنگ ایران عراق. غرض آقای پوتین بلد بوده بازیشو، با سعودیا بازی کرده، با جمهوری اسلامی بازی کرده، سعودیا ازش راضین، ارتباط نزدیکی دارن، روابط استراتژیک دارن به این معنا که سلاح‌های مهم ازش می‌خرن، از تکنولوژیش در صنایع نظامی بهره‌مند میشن. در ماجرای یمن هم روس‌ها سیاست منافقانه در پیش نگرفتن. اینا باعث شده که سفر آقای پوتین به ریاض بسیار موفقیت آمیز بوده و محمد بن سلمان بسیار از این سفر خوشنوده که نتایجش رو به دست آورد.
حدود 1 دقیقه وقت هست آقای طاهری، نگاه کلی شما را هرچند که اشاره کردین در طول برنامه به نقش روسیه و سفر آقای پوتین اخیراً عربستان.
بله، آقای پوتین همجور که دکتر نوری‌زاده گفت علاقه مند است که به صورت یه بازیگر اصلی جلوه بکنه، لااقل در منطقه خودش. من 2 ماه پیش که در مسکو بودم برای سخنرانی با صحبت با سیاستگزاران و تحلیلگران، شما متوجه شدم که روسیه خیلی علاقمنده که برگرده به دنیای غرب و امیدوار هست که آقای ترامپ سال آینده در کنفرانس G7 دعوتش بکنه که بشه G8 دوباره. امسال سعی کردن که بره فرانسه ولی نشد، ولی سال آینده. بنابراین از کارت جمهوری اسلامی استفاده میکنیم، میگه این مله ها رو من کنترل میکنم، به من اجازه بدین که نقش مهمی بازی کنم.
من کنترل یا اداره کردن حکومت تهران، جمهوری فقیه توسط کرملین، میراثداران حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. سپاس بسیار آقای امیر طاهری گرامی، آقای علیرضا نوری‌زاده عزیز. هرچند آقای طاهری هر 2 چهارشنبه در میون با ما هستند، امیدواریم باز هم در برنامه‌های جمعه شب با ما باشید آقای طاهری گرامی. بینندگان گرامی، سپاس از شما، از همراهی شما. به اتفاق امین تهیه کننده برنامه، علی عزیز کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کو زاگرس، تفتان و دورفک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.